بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. عرض شد که بعد از درخواست توفیق برای ادای نماز و طبق سنت پیغمبر اکرم و در اوقاتی که خدای متعال مقرر فرموده، در بخش دوم از سوالاتشون درخواستاشون از خدای متعال به مسائل مالی می‌پردازه. از خدای متعال میخوام که خدای به ما توفیق بده در این ماه رمضان صله رحم داشته باشیم، با خویشاوندانمون پیوند برقرار کنیم و به همسایگانمون رسیدگی کنیم و اموال خودمون را از حقوقی که بهش تعلق گرفته پالایش کنیم و با دادن زکات ها مال هامون را پاک. این ترجمه همین چند جمله‌ای بود که تلاوت کرد. شب گذشته مختصری درباره وظایف مالی و نقشی که در تزکیه انسان داره و اهمیتی که در شریعت مقدس اسلام بعد از نماز و حفظ ارتباط با خدا داره عرایضی عرض کردیم. و ضمناً اشاره کردم که بیانات قرآنی که به یک سلسله رفتارها یا خلقیات سفارش می‌فرماید، امر می‌کنند، معناش نیست که همه اینها در یک سطح هستند. ممکنه مجموعه از امور در یک آیه ذکر شده باشه، بعضیش واجب باشه، بعضیش مستحب، یا بعضی از این عناوین مصادیق متعدد داشته باشه، هم مصداق واجب داشته باشه هم مصداق مستحب. البته این که من عرض می کنم واجب و مستحب طبق همین اصطلاح فقهی است، و این هم عرض کردم که حتی لفظ واجب هم در روایات اعم است از این واجبی که ما در فقه اصطلاحاً به کار می بینیم. خیلی چیزها در روایات به عنوان واجب ذکر شده، در صورتی که یا یقین داریم وجوب فقهی را داره، یا لااقل بعضیش درش فی الجمله اختلاف هست، مثلا درباره غسل جمعه تعبیر شده که واجبه، اما کم کسی است که فتوا به وجوب غسل جمعه داده باشه. بعضی ها احتیاط کردن که احتیاطاً غسل جمعه ترک نشه، ولی تعبیر در روایات هست که غسل جمعه واجبه. یا خیلی چیزهای دیگه، ذکر صلوات وقتی بر نام پیغمبر اکرم برده میشه در روایات خیلی واجب شمرده شده و حتی تأکید شده کسی که نام اون بزرگواران رو بشنوه و صلوات نفرسته حق اهل بیت میشه، مثل فرزندی که از پدر و مادرش عاق شده. ولی خب فتوای فقها بر این نیست که مثلا یکی از واجباتی. منظور اینه که این تعبیراتی که در روایات هست نباید موجب این بشه که ما فکر کنیم با مسائل رسائل عملیه و فتوای فقها با هم نمیسازیم. و توجه داشته باشیم که اونا به یک اصطلاح عام‌تری به کار رفتیم. اصولا روش قرآن کریم این نیست که این مسائل خشک حقوقی را یا واجبات را مجزا ذکر بکنیم و مسائل به اصطلاح اخلاقی را جداگانه. در احکام مختلف اجتماعی هست سلسله مسائل حقوقی هست، تو دادگاه قاضی باید طبق اون احکام حکم میکنه، اما لسان آیات قرآن یا روایات شریعه مثل حکم قانون و حکم دادگاه نیست. مثلا میفرماید اگر همسرانتون را در یک شرایطی طلاق دادید و مصلحت زندگی شما به اونها در این بود که از هم جدا بشید، چنین و چنان کنید، دستوراتی میده نفقه اونها رو بدید، اونها از چند روز عده بگیرن، چنین و چنان. در ضمن اینها وقتی آیات شما رو ملاحظه میفرمایید میبینید جلوتر و بعد از ذکر اون حکم حقوقی این تأکید بر تقوا، رعایت و اینکه خدا را حاضر بدونین، از احکام خدا تجاوز نکنین، موعظه نصیحت همراه این بیان احکام حقوقی اینا هم بیان شد. این روش تربیتی قرآنه. در روایات هم کمابیش همین جور هاست. روایات هم نیامده واجبات را دقیقاً از مستحبات تفکیک بکنه یا احکام حقوقی را از احکام اخلاقی تفکیک بکنه، جدا بکنه. یک بابی داشته باشیم احکام دادگاه، یا احبابی هم داشته باشیم مسائل اخلاقی. چون کتاب هدایت، کتاب تربیت، خدایی که این کتاب را نازل کرده بهتر میدونه که چجور با بندگانش صحبت بکنه که مؤثرتر باشه و اونا بهتر بتونه بسازه. ولی به هر حال از یک طرف هم قاضی احتیاج داره به اینکه یه سلسله احکام حقوقی در دسترسش باشه، بدونه وقتی میخواد قضاوت کنه حکم حقوقیش، حکم قضاییش چیه. ناچار باید این احکام رو هم فقها در بیارن، استخراج کنن جدا. منظور من اینه که کاری که فقها کردن کار لغوی نیست، کار بیجایی نیست، میبایست این کارم بشه، چون ما احتیاج داریم به این که احکام هم مشخصا بدونیم احکام حقوقی چیه. یه وقت قاضی برخلاف احکام الهی قضاوت نکنه، کتاب قانون در دستش باشه. اما کتاب قانون کتاب اخلاق نیست، کتاب تربیت نیست. همینطور رسائل عملیه، بالاخره همه مردم باید بتونن واجب چیه، مستحب چیه. اگر یه جایی هم دایر شد بین این که یه فعلی را بجا بیارن، فرض کنید وقت تنگه برای نماز، اگر آدم بخواد همه مستحبات رو انجام بده چند رکعت نمازش خارج وقت واقع میشه. بعد اکتفا کنه به واجبات. خب اگه ندونه واجبات چیه، واجبات و مستحبات قاطی یاد گرفته باشه، اون نمیدونه چیکار بکنه. رکعت آخر رو میخواد حداقل واجباتش رو جا بیاره، با نماز عصر رو مثلا آخر وقت مونده یادش رفته، حالا موقع آخر وقت هست میخواد مختصر بخونه که همش در وقت واقع میشه، واجب این کار رو بکنه. اما اون نمازی که یاد گرفته واجبات و مستحباتش با هم مخلوطه. اگه جایی معین نشده باشه که واجبات چیه مستحبات چیه، بی جهت دو رکعت نمازش رو قضا میکنه، یعنی خارج از وقت انجام میشه. میباید مستحباتش رو حذف کنه تا اینکه کل چهار رکعت رو بتونه در وقت انجام بده. پس این کاری که فقها میکنن، واجبات رو جداگانه بیان میکنن، مستحبات رو جداگانه، کار لغوی نیست. شکر الله مسمایی هم. اما مسئله تربیت غیر از مسئله رساله عملیه است یا کتاب قانونی. تربیت را از خود متن قرآن باید یاد بگیریم، از بیانات اهل بیت باید. اونجا نیومدن واجب از مستحب جدا کن. در همین آیهی که دیشب تلاوت کردم، وعبد الله منا تشرکو بیشه و بالوالدین احسانا و بالقربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجن وابن السبيل وما ملكت ايمانكم تا آخر آیه. بعضی از اینها ظاهرا هیچ فتوایی بر وجوب نیست. فرض کنید آدم در سفری با یک کسی همسفر شد، حالا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز با یک کسی همسفر شد، این حقوق این همسفر رو در آدم پیدا می کنیم. آدم باید خوش معاشرت باشه، باش سلام علیک بکنه، احوال پرسی بکنه، در آذوقش اون رو شریک کنه، بهش تعارف کنه، ببینه احتیاجی کاری داره انجام بده، یه جایی رو میخواد بلد نیست راهنماییش کنه. این حق رفیقی است که آدم در سفر یا در حضر به هر حال بر انسان حق بدهد. اما این حقوق واجب مثل احسان به والدین نیست، که اون یک تکلیف واجبی است در عرض عبادت خدا و نفی شرک. ولی تربیت قرآن اینه که اینا را چیزهایی که مطلوب هست و مشابه هم هست، نزدیک به هم هست، اینا را با هم ذکر میکنه. وقتی صحبت از ارحام میشه، از جیران و همسایگان هم صحبت، وقتی از همسایگان صحبت میشه، از دوستان و همراهان و رفقا هم صحبت میشه. البته اینها از نظر اهمیت فوق العاده مهم است که قرآن بهش اهتمام داره. ولی خواستم این نکته را تذکر بدم که نمیبایست ما اکتفا کنیم فقط به رساله عملیه، میگه واجبات ایناست. خب بسم الله، رساله عملیه، غالب رساله های عملیه رو شما اول تا آخرش برق بزنید، جایی راجع به احسان والدین، راجع به صله رحم کمتر پیدا میشید، با اینکه احسان به والدین از واجبترین واجبات. خیلی رساله های مفصلی باید باشه که متعرض این شده باشن که مثلا اگر پدر امر بکنه که فلان کاری رو انجام بده در محیط خانواده، یا چند اندازه واجبه اطاعتش، اگر مزاحم شد با یک تکلیف دیگری چه باید کرد. بعضی فقها ذکر کردن اینا رو، اما تو کتاب های مفصل تو رساله های عملیه معمولا وقتی باز بکنیم ورق بزنیم هیچ جا راجع به احسان والدین، راجع به صله رحم و بسیاری از تکالیف واجبات اخلاقی چیزی ذکر نشده. اینا به خاطر اینه که این رساله های عملیه برای نیازهای روزمره است که مردم میبایست بدونند و دقیقا بعض جاها باید رعایت کنند، واجب از مستحبش رو باز بشناسند. به خاطر همین نکته هایی که به بعضیش اشاره کرد، ضمن این که ما باید خیلی تشکر کنیم از فقهای عظام شکر الله مساعیهم، اما در این حال باید توجه داشته باشیم که دین را فقط از رساله نمیشه شناخت. ما در دین بسیاری از دستورات داریم که معمولا از کتابهای اخلاقی از احادیث نامید. همینجا باز اشاره کنم، بعضی ها وقتی مراجعه می کنند به روایات و اینها آشنا نیستند که روایات عام و خاص داره، عرض کنند که مطلق و مقید داره، یه روایتی رو که می بینند درشون می خواد اونا عمل کنند، دیگه توجه ندارند به این که گاهی معارض داره، گاهی مخصص داره، مقید داره، خیال می کنند این روایت عین باید همینجور عمل کنند همونجوری که خودشون می فهمند به اطلاقش یا عمومش. اگه اینجور بود فقها این همه زحمت نمی کشند هم روش فقاهت را بیاموزند، یاد بگیرند، تعلیم بدن، علم اصول الفقه را تدوین کنند. اصلا احتیاج به اینا نبود که می شد به همین ظواهر روایات اکتفا کنیم. منظورم این است که از یک طرف علما و بزرگان و دلسوزان دین نباید به تنها احکام رساله‌ای اکتفا کنند، بلکه باید اجتهادها و تحقیقات را نسبت به سایر ارزش‌های دینی دستورات اینا توسعه بده. جامعه امروز ما بسیار احتیاج داره به این که احکام خانوادگی براشون تبیین میشه، یعنی دو تا همسر بدونن شرعاً چگونه باید با هم رفتار کنه، حتی احکام واجب، حقوق واجب فقهیشون را هم درست نمیدونه. مرد خیال میکنه مثلا شنیده روایت که فرمودن اگر سجده برای غیر خدا جایز بود به زنها هم میکردن برای شوهرانشون سجده کنه. حالا یه همچه روایتی من نمیدونم سندش، نرفتم تحقیق کنم، تقصیر از بنده است. حالا فرض کنید روایت صحیحی، کسی این روایت رو میبینه خیال میکنه مرد در داخل خانه یک دیکتاتوری است که هر چی میگه باید عمل کرد، هر چی دلش میخواد باید دستور بده، با خشونت، با تندی باید رفتار بکنی. از اون طرفش نمیخونن که حتی مرد حق نداره بگه یه لیوان آب داره من بیار، اون هم حکم خداست. حق نداره به کسی صحبت حتی داره من غذا بپزی، اون هم حکم خداست. اما هنو یه روایتی که جنبه اخلاقی داره، فرضاً سندش هم درست باشه، بیانیست که مبنی بر مسامحه هست، تهدید فقهی درش نیست. با اون چون موافق سلیقه همون هست، با حوث همون بیشتر میسازه، اونا عمل میکنیم. بله مرد باید در خانه اینچنین باشه، زن باید مطیع شوهرش، اما اونش رو نمیخونه که زن هم بر مرد چه حقوقی داره. یا در مورد فرزندان و بسیاری از مسائل دیگه. و این افراد تفریحات ها باعث این شده که، حالا نمیگم باعث این شده، اما شاید کمک کرده باشه که متاسفانه فرهنگ غربی تدریجا در جامعه ما داره جای فرهنگ اسلامی رو میگیره. یعنی جوانهای ما، نسل امروز ما و قطعاً بالاولا نسل آینده ما چنین تصور خواهند کرد که احکام دین به درد زندگی امروز نمیخوره، با این احکام نمیشه زندگی کرد، به خاطر اینکه یک تصورات غلطی از احکام اسلام دارن، یه چیزای افراط‌آمیز یا تفریط‌آمیز شنیدن، خیال میکنن اینها متن اسلامه، فکر میکنن اینها رو نمیشه عمل کرد. پس اسلام رو ببوسیم، بگذاریم تاقشه، بریم سراغ فرهنگ مدرن، فرهنگ غربی، بفرمایید فرهنگ کفر. و اگر درست محاسبه بکنیم، یکی از چیزهایی که نسل امروز ما را و نسل آینده ما را بدتر به دامن کفر خواهد انداخت این است که ما وظیفه خودمون را درست عمل نکردیم و اسلام را که اونطوری که هست بدون افراد و تفرید با رعایت مصالح اجتماعی درست تبیین نکردیم. برداشت‌های غلط باعث این میشه که مردم از اسلام زده میشه. البته هم افراطش هست هم تفریطش. باز دوباره از این بیان سوء استفاده نشه که ما هم روشن فکر معاب هستیم و میگیم باید زن رو آزاد گذاشت، بالو چشمش ابرو نگین، بچه هم رو باید آزاد گذاشت هر جوری میخواد زندگی کنه، هیچ شما سفارشش نکنید، ولو کافرم شد بذارید آزاد باشید. این برداشت هم نشه. مرزهایی داره در اسلام دقیقا تعیین شده، هم از در کلمات اهل بیت هم در رفتار عملیشون، منتها کار میخواد. ما کم کار کردیم در این زمینه ها، در احکام فقهی که روزمره مورد سوال مردم بوده بیشتر کار شده، کتاب ها مکرر با حجم زیاد نوشته شد، اما در مسائلی که مقداری اون روزها مورد سوال نبوده، سنتی بوده، رایج عمل میکردن، امروز که مورد سوال واقع شده ما جواب حاضر کم داریم، باید در این جهت بیشتر. در حال یکی از مسائل این است که بر والدین باید کرد، واجبترین واجبات بعد از عبادت خداست. خب حالا چه جور باید بر والدین؟ فرزندی که بخواد جزء محسنین باشه، جزء بارین به والدین باشه، چه چیزهایی برش واجب رعایت کنه، چه چیزهایی برش حرامه که اگر تخلف بکنه مبتلا به حقوق والدین میشه. در این زمینه ها کتاب نوشته اینها زیاد نداریم متاسفانه. و همینطور درباره صله رحم همه جا میگیم رحم، صله رحم بسیار واجبه، رحم متصل به عرش الهی است، عرض میکنه که اللهم صل من وصلنی وقطع من قطعنی، هر کس صله کند با من پیوند کند ارتباطت با او حفظ کن، با او پیوند داشته باش، هر کس من را قطع کند از او ببر. نفرین میکنه و دعا میکنه، دعا میکنه به کسانی که صله رحم میکنه، نفرین میکنه نسبت به کسانی که قطع رحم میکنه. اما حالا چه کار بکنیم که صله رحم شده باشه و بدونیم اگر چه کار کنیم قطع رحم میشه؟ کمتر در این زمینه مطالب تحقیق شده، نوشته شده، نمیگم اصلا نشده، اما مثل باب طهارت و صلات نیست، در صورتی که اینها از واجبترین واجبات شرعی است، هم در خود قرآن هم در روایات فراوان مورد تأکید قرار گرفته. اجمالا بنده هم از همون مسلماتی که بزرگان فرمودن عرض میکنم، نه بضاعت علمی مقتضا میکنه نه این مجلس اقتضایی داره که وارد این مسائل بشم بحث فقهی مطرح بکنم.